أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیاتی رو از قرآن تلاوت میکردیم که پذیرش اصول دین که از توحید شروع میشه تا معاد و تو ضمن این اصول یکیش بحث نبوت و به دنبالش بحث امامته، ولایت فقیه هم ادامه اوه، همه اینا میشه امور اختیاری. پس کردیم لا اکراه فی الدین مربوط به همین پذیرش دینه، اصول همش اختیاری است. دلیلش هم اینه که اصول همش با استدلال عقلی ثابت میشه، چون استدلال عقلی داره پروردگار تعبدن نگفته دین رو بپذیرید، عقل رو به انسان داده، این عقل قدرت فهم استدلال رو داره، میگه با دلیل برو جلو، به خلاف استدلال برای فقه، اون نه، اون نیاز به تخصص داره، اون مجتهد میتونه. اما استدلال برای اصول، اینها حتی برای شخص بی سواد، برای کسی که هنوز به سن تکلیف نرسیده امکان فهمیدنش هست. منتها بیانها متفاوته، معلومه که برای یه بچه استدلال ضعیفتری رو ما میگیم، وقتی سنش رفت بالاتر استدلال قویتر میشه. این بحث رو کردیم یاد شما دیروز، ما داریم بحث دیروز رو تکرار میکنه. خدا انشاءالله هم شما رو و هم همه مریضا رو شفا بده انشاءالله. هر شبت که اصول میشه یه امر اختیاری و استدلال قرآنش هم همون لا اکراه فی الدین بود و چهار پنج آیه دیگه، امروز هم چهار پنج آیه دیگه میخوام بخونم. آیه خیلی داریم، من استقصا نکردم، بیشتر به ذهن خودم همطور مراجعه کردم و نگاه فل جمله رو صفحات قرآن. اگه بخوام استقصا بکنم خیلی هست، آیه بیشتر صد آیه، من تو گفتم کفایت میکنه که ما یه 10 آیه قرآن بخونیم و شما هم دیگه زحمت بکشید اگر آیه دیگه الان به ذهن ما رسید بفرمایید، نرسید مهم نیست، از این آیات که میخونیم شما بعد یه ختم قرآن بکنید، مبانی دیگه دستتونه، میبینید که ما زیاد داریم آیات که میگوید با اختیار خودتون دین رو بپذیرید. بعد که با اختیار شخص رفت دلیل خدا رو فهمید، دلیل پیغمبر رو فهمید، دلیل قرآن رو فهمید، خب اینا آیات بینات دیگه، بین یعنی خیلی روشن هم هست، همه کس فهمه، اونایی که ذهن ضعیفی دارن میفهمن، لازم نیست انسان های نخبه باشن تا بفهمن. مثلا معجزه همیشه همه کس فهم، کوچیک باشه، بزرگ باشه، زن باشه، مرد باشه، بی سواد باشه، با سواد، اون کسی هم که خیلی سوادش بالاست با این سر نگاه میکنه مرده زنده شد، اون میفهمه دیگه، فهمه این کار خداییه. معجزه چکار میکنه خدای متعال؟ عقلها رو خاضع میکنه در مقابل دین. عقل وقتی خاضع شد دین رو میپذیره، به دنبالش عقل میگوید حالا که پذیرفتم دین رو باید دستور دین اجرا بکنم، این باید عقلیه. مثل اون خانمی که میگه حجاب اجباری، ببینید چقدر فاصله داره فکرش با صحبت ما، خیلی بیاد جواب ما رو بده. یعنی نمیتونن جواب بدن، توهین میکنن به ماها. و اون که اهل فرهنگ هست و ادب داره مطالب علمی رو با علم یاد جواب میده، یاد بسلال بکنه. باز اونایی که اطلاع ندارن از این مباحث میان با اکراف دین رو به فروع میزنن و میگن آقا تسامح کنید، بگذارید حالا یه خانمی بد حجابه، یکی شراب میخوره، یکی سرقت میکنه، بذارید. جالبه تو سرقت نمیگن، فقط بحث شهوت. به شهوت که میرسه میگن تسامح کن. برای چی؟ برای که مرد ها میخوان سوء استفادهشون رو بکنن. حالا زن ها هم به نحوه دیگه. اما به مباحث مادی که میرسه مثل سرقت، به اینجا که میرسه هم میگن نخه جلو سارقو بگیرید، چرا هم بال دیگران رو دارد سرقت میکنه. به کمربند راننده که میرسه میبینید خیلی راحت پلیس صرف برخورد میکنه، در حال که وظیفه هم پلیس اینه که به بدحجاب هم ایراد بگیره، اون رو سکوت میکنه، اون رو ایراد نمیگه. خب این مشکل همیشه هم بوده. یعنی اینا فکر نکنیم مال حالا هست، صدر اسلام هم تو بود، برای پولشون داد میزنن اما برای اذان حاضر نیست، نه داد بزنه یواش هم حاضر نیست از اون بگه. ما شورای شهر رو بهشون تذکر دادیم، اولی که هنوز واردن نشده بوده بهشون گفتم من ازتون میخوام که این صدای اذان از شهر ببرید بالا، یه به علاوه خیابان چهارباغ رو کل تیر برقاشو گفتن، حالا بعد نیان چیز دیگه به من بگن. شاید 20 بار تا الان اینو بهشون گفتم و نه حالا بگم، از خود 17 سال پیش تا حالا گفتم، از 4 تا شهر داره قبلی هر چه التماس کردیم گفتیم بیاد این کارو بکنه که تو محله ها که بگیم یه سری خانه ها میان ایراد میگیرن که اونم اشتباهه، مساجدی که از آنو تعطیل کردن اشتباه دارن میکنن. یعنی نشون به روحانیش نتونسته مردم رو قانع بکنه که از آن چه فوائدی داره، باید بایسته صحبت بکنه قانع بکنه بعد هم از آنو بزنه. وقتی صحبت نمی کنه خب مردم نمیدونن چیه، خب میاد ایراد میکنه. ما تو محلمون یک کسی که اهل مسجده، خودش مسجد میره اما میگه از آن پخش نکن، یعنی دشمن دین هم نیست. اما معلومه که امام جماعت نگفته اینها رو. وقتی نگاه میکنم نم خود امام جماعت هم از اون نمیکرد، اهل از آن نیست. و تازه باید یه درس برا خود امام جماعتش انسان بذاره، بگه بنده خدا میدونی از آن حدود 40 تا فایده، 20 فایده دنیایی، 20 فایده آخرتی، حدودا حالا برگش هم چاپ شده دیگه، حدود 40 تا فایده داره، بعضی فوایدش خیلی درشته. وقت ما این فواید رو بهش توجه نمی کنیم خبر نداریم. وقتی خبر نداریم میپرسیم یه آج امروز صبح کنومتون از اون گفتی تو منزل اینه، بعد میبینیم که از آن گذاشته نمیشه تو چهار باقا اون طرف هم کنار رودخونه، اونجا دیگه کسی مدعی نیست، حالا این تیر برقاشه یکی از آن بزن. حالا یک سال گذشت از شورای فعلی که از دوش ما رفتن بالا و رأی آوردن، ده ها و صد ها کار کردن، آ این کارو نکردن. حالا یه کار مادی برشون میگفتیم که فلان جا جاده رو بسازید آسفالت کنید چهار کنید زود انجام میده. اون کاری که معروف به خداست و امام زمانه شیطان میاد اونقدر وسوسه میکنه. ما که با قرآن آشنا هستیم چی میفهمیم؟ فهمینا عباد مخلص نیستن. اینه قرآن میگه وقتی شخص عبد مخلص باشه شیطان توش تصرف نمی کنه. و وقتی مخلص نیست اینه، بس 10 بار 20 بار 100 بار میگه، هرچی هم تکرار میکنه صدامان برای خودمون خوب است. بعد میگن پس شما سهیم هستید تو این اختشاشات، بعدشون میاد تا من اینو بهشون میگم فرشاد جلسه داشتیم به بعدشون گفت، گفتم شما بدونید این رو که اگه این صدای اذان اینجا پخش میشد یا هیچ اختشاشات تو اصفهان نبود یا خیلی کم، اینو بدونید آینده اگه گذاشتی خواهید دید که صدای اذان معجزه میکنه. یکی از فوایدش طرد شیاطینه، اونه که اهل فساد هم تا اونه چه فرار میکنن، خودشون جمع میکنن، ما اهمیت نمیدیم و زور گذاشتیم با فکر ناقص خودم خنجل و فساده بگه، در حالی که خدای متعال بهترش رو یادمون داده بگه این کارو بکن. حالا عرضم تو پذیرش دینه، تو پذیرش دین پروردگار هیچ اجباری نمی کنه. داستان مسیح نجرانو که تو آل عمران 59-61 اینو خیلی خوب قرآن بیان کرده، دیرزن ما عرض کردیم تنظرم باز 7-8 آیه حالا هرچی رستیم براتون بخونم. این آیه 52 از آل عمران و 53، فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی حضرت عیسی علیه السلام احساس کرد که یارانش دارن کافر میشن، داره دینشون ضعیف میشه، غافل میشن از خدا، قال من انصاری الالله، همینجا میشد اختیار، خیلی زیبا لفظ اختیار نیمده اما میزه به اختیار مردم، چه کسی مرا یاری میکنه به سمت خدا، نه شخص مرا، مرا تو مسیر خدا یاری بکنه. رهبران الهی همیشه اینطوری هست، امروزش هم رهبر انقلاب همین حرفان بزن، من انصاری الالله، هیچ وقت جعب که نیست که منطقه. این سوال سوالی بود که یاران حضرت عیسی علیه السلام را از قفلت در آورد، یه قطعه مثل این که این گرد و غبار از اون صفحه آینه برد کنار، و چی گفتن تو جواب؟ قال الحواریونه نحن انصار الله، گفتن ما یاری کننده خدایی، آمنا بالله وشهد به انا مسلمون. این یکی از راههاییست که باید بدونیم. این به درد کجا میخوره؟ این آیه به درد جایی میخوره که یک کسی قبلا ایمان آورده، اهل مسجد و عبادت بوده، شما یوم نبینید که دارن ضعیف میشن، بازم برد میاد مسجد، اما اگه هیچی نگه درود یه مسجد هم دیگه نمیاد، یه کرونا هم بشه که دیگه هیچی. اینجا باید بگید چیست، کی هستید، کی آماده هستید امام زمان یاری کنید، یه سوال که بکنید یه مسجد این یادش میاد که تو درونش یه امام زمانی رو بهش اعتقاد داره، دوستشون داره، کی دوست داره خدا را، کی دوست داره امیر المومنین علیه السلام، به زنها میگید میبینید حجابش داره ضعیف، کی دوست داره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی یه سواله، اما در واقع بیدار باشه، بلند شو بیدار باش، چرا غافلی؟ اما اگه کسی اصلا ایمان نداره، اهل مسجد، یا ایمان داره در اهل مسجد نیست، اینا نمیتونید بهش بگید، بگید من انصاری الالله، اصلا نمیاد با صحبت شما، پس این به درد اونجا نمیخوره. به درد کسی میخوره که قبلا ایمانش خوب بوده، متوسط بوده، حالا داره از متوسط میره پایین و فضای جامعه و گناه و این چیزا، آیه بعدش ربنا آمنا به ما انزلت، اختیار هست یا نیست؟ خیلی زیبا میبینید شخص با اختیار خودش داره میگه و تبعنا الرسول، اینا تبعیت اختیاری خودشون دارن میگن که ما ایمان آوردیم خدایا و تبعیت از رسول کردیم، فاکتبنا مع الشاهدین. در همین آل عمران آیه 68 ان اول الناس به ابراهیم کیه؟ ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، اول کلی میگه، میگه هر کس تبعیت میکنه از ابراهیم، این اولای مردم به ابراهیمه، این صراط مستقیم رو داره ترسیم میکنه، خط تاریخ رو. بعدم اسم میاره، میگه و هذا النبی و الذین آمنوا، یعنی این پیغمبر و 12 امامی که دنبال پیامبرن، اینا اولای مردم به ابراهیم هست و الله ولی المؤمنین، خدا ولی مؤمنه. خب این آیه، آیه 68 خیلی چیزا یاد ما میده، از بالا بیاد پایین، اول ابراهیم رو نگاه میکنید، میگه حضرت ابراهیم علیه السلام شخص که نیست، شخصیته، یه شخصیت توحیدی است که همه تو مسیر او هستیم. کیا به او اولا هستن؟ هر کس تبعیت میکنه، معیار اینه. پس معیار زن و مرد بودن نیستن، این تساوی حقوق بشر که میگن این، نه اون چیزی که غربی ها میگن، میگن جسم زن و مرد مثل هم باید باشه، هر دو بی حجاب باشن، اونا سرشون نمیشه، اونا تعقل ندارن که جسم زن و مرد متفاوته، ویژگیاش فرق میکنه. اما دین چی میگه؟ میگه تبعیت از ابراهیم علیه السلام. تو مسجد الحرام چی میگه؟ و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، نه خود ابراهیم، میگه از مقام ابراهیم، یعنی جایگاهش رو شما مصلا بگیرید. جایگاه برای چی میگه؟ یعنی شما تو همون مسیرید. حالا اینجا هم آیه 68 میگه ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، بعد میگه به هذا النبی و الذین آمنوا، این 14 معصوم علیهم السلام، اینا اولای مردم به ابراهیم، اینا نزدیکترین فرد به او هستن. چرا؟ معیار تبعیت از دینه، معیار توحیده، همه رنگ خدایی دارن، هر که رنگ خدایی داره تو این مسیره. بعدم میگه والله ولی المؤمنین، نمیگه ولی الناس، چرا میگه ولی المؤمنین؟ این دوره همون پذیرش اختیاریه، یعنی اگه ولایت و من و شما با اختیار خودمون پذیرفتیم، خدا ولایت ما رو قبول میکنه، نپذیرفتیم والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولی اونم شد اختیاری دیگه. الله ولی الذین آمنوا، چرا؟ چرا کافر رو خدا ولایتش رو قبول نکرده؟ میگه مقصر خودشه، اختیار بهش دادم، عقل دادم، میفهمه، میگه میخوام شیطون پرست باشم، اون برو، اون میگه من طاغوت رو میخوام، دنبال رضا خان است، برو با هم برو تو جهنم بفضیل پس عذاب الهی رو. بعد مقصر ما خدا ندونیم، پس یه ولایت داریم که خدا ولی کل جهانه، اون بحث خالقیتشه، بله ولایت دارد پرادگان بر کل جهان، اما این ولایت که میگیم ولایت خاصه، ولایت رحیمی ازش یاد بکنید، خداوند سرپرستی یه عده رو میپذیره یه عده رو نمیپذیره. مثل یه پدریه که مثلا 5 تا بچه داره، 2 تا از این بچه ها نااهلند، نمیخوان، هرچی هم پدر نصیحت کنه مقصر خودی بچه ها از همین. پدر چیکار میکنه؟ اون ستاره که پذیرفتن اینا رو تحت زندگی خودش قرار میده و کمکشون میکنه، اون دوتا هم کمکشون نمیکنه. حالا یک به پدر بگیم چرا تفاوت بین بچه هات میذاری؟ این چه تفاوت نمیذاره که، این همه رو تربیت کرد، اونا مقصر بچه هاست. خب اگه این آیه 68 از بالا بیاد به پایین، از ابراهیم میاد تا امام 12 رو دارد بیان میکنه این آیه، بعدم گذب الله و ولی المؤمنین. حالا از پایین برید بالا، از پایین به بالا رفتن مثل امام حسین علیه السلام هم که بارها خدمتون گفتم، حضرت شب عاشورا همین سوره میشستن خوندن، دارن چی میگن؟ میگن اسیر و بسیر از جدی و ابی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. من سیر و حرکتم سیر جدم و پدرمه. خب یعنی من روشی جدید ندارم، من کارم همون کار پیغمبر سامیرونون. حالا بریم سوال پیغمبر، قرآن گفت پیغمبرم تابعه حضرت ابراهیم، یعنی میرید بالا. بعد میگید ابراهیم چی؟ من میگید بنده خداست، عبدالله. پس سیر جدید نیست که بگیم یه مسیر جدید رو پیغمبر رو بردن یا امام حسین رو بردن. آینده امام زمان که میان دارن یه ده میگن آقا دین جدید رو بردن. چیا میگن دین جدید؟ اونایی که خودشون از دین فاصله گرفتن. ولی امام زمان میگن من سیر و حرکتم به سیره به سیر جدن پیغمبر امیرون ممنه امام حسین، همونه مسیر، همونه. میام سراغ قرآن، بینی پیغمبر چه میکردن؟ گد با هازن نبی و الذین آمنو اینا اول الناس به ابراهیم هم میرد بالاتر. این آیات خیلی انسان رو بیدار میکنه و مظلومیت اهل بیت امام حسین علیه السلام اون شرک داشتن این آیات رو میخونده. برای چی میخونه؟ به این آیات یه معنای دیگه داره شب عاشورا. و گفتم این سوره عاشورا و یه بار انسان از نگاه شب عاشورا بخونه و ببینید کل این آیاتش اصلا یه تفسیر دیگه پیدا میکنه. ببینید آیه 83 دور همین آل عمران، افا غیر دین الله یبغون. اگه شب عاشورا اینو نگاه بکنید، این اشاره به یزید سوئیم زیاد امروز هم همینطور. اگه امروز نگاه کنید اشاره به آمریکاست و اروپا و منافقین اینا، اما تو ذهنش بحث اختیاره. ببینید جبر نیست، افا غیر دین الله یبغون. حالا استدلال، ولهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. اینه حالا یه منافقه یه اخ نه کافره، نه دنبال غیر دین خدا دارن حرکت میکنن. وظیفه ما چیه؟ گفتم تبیین، همون چیزی که رهبر انقلاب میگن جهاد تبیین، یعنی خوب تلاش بکنیم و تبیین بکنیم دین رو. همین بحث حجاب رو من اینقدر تأکید میکنم، استدلال عقلی و روان شناختیشو بگید. هنوز که نم یه آقای دوره کتاب نوشته است نفس آیات قرآن آورد. بنده خدایی اصلا مثل که فضایی امروز کشور دستش نیست که اون کسی که بعد حجابه که دنبال آیه قرآن نمیگرده، که رفع بند خدا کتاب شهید مترجم مطالعه کرده، نشونی هم داده که این مال فلان جایی. ما میگه 7-8 تا آیه داریم راجع به حجاب، به چه دردی میخوره؟ بنده خدا شما پا قاشی بیاد بیرون، حوزه بیاد، نویسنده این آقا نه تو حوزه هستن نه تو جامعه. که بیان تو حوزه، بیان تو جامعه، حتی بلند مخاطبی این که بد حجاب یا بی حجاب است و داره توهین میکنه به قرآن و چیه این، اما اگه استدلال عقلشو کردی هیچ کس نمیتونه جواب بده. هرچی هم میگیم دورمون هم روحانی من بگید کردی من ولی طلب هم هست هم وقتی فکر گنده میشون پاشو تو حوزه نمیذاره، خیال میکنه چیز میدونه. بنده خدا بیاشی بیاد تو حوزه بینید چه خبره، حداقل تو جامعه بچرخید، کتاب رو متناسب با مردم، مردمی که نیاز دارن، جوانی که نیاز داره قانع بشه از نظر فکری. وقت میرم استاد دانشگاه آمریکا، اون به من گفت من دنبال این کتاب هم به سلالای عقلی من دنبال اینم، اینا رو میخوام برم تو آمریکا به دانشجویان خودم بگم، من نمیدونم چی بگم بشه. آیه و حدیث که نمیتونه بخونه که، اینجا هم همینه، اون کسی که بعد حجاب یا بی حجاب که من نمیتونم آیه حدیث برش بخونم که. آیه و حدیث برای متدین این خوبه، برای من و شما که بدونیم برای سوره نور رو داریم بینیم آیات 30 و 31 که چی میگه، آیه 59 احزاب بینیم چی میگه، باید بشین تفسیرشو نگاهی به درد سر عوام میخوره، به درد زنهای مؤمنه میخوره که بدونن قرآن چه میگوی. وقتی میخوام رو منبر صحبت بکنیم مخاطبین اگه میخوام اقناع بکنیم با جوری دیگه امروز فرق کرد با 20 تا 30 سال پیش، با 50 سال پیش. آیه 147 ما یفعل الله به عذابكم ان شکرتم و آمنتم. لحن آیه ما تک است، تمامی آیات که داریم میخونیم نظیر نداره، این یه جور دیگه داره بیان میکنه، میگه خدا چی کار داره به عذاب شما، یعنی چه احتیاجی داره شما رو عذاب بکنه اگر شما شکر خدا را به جا بیارید و بیاد ایمان بیارید. خب اولا تو آیه اختیار رو دارد میگه، داره دعوت میکنه به ایمان، اجبار نیست، چون میگه ان شکرتم و آمد. ثانیا دلیل ایمان رو هم شکر گفت، یعنی یه استدلال عقلی خیلی زیبا بیان کرد. میدونید استدلال عقلی چیه؟ استدلال عقلی اینه، من به شما میگم که خدا رو قبول دارید، و شما که خدا رو قبول دارید، خدا رو حکیم میدونید، اگه یک کسی ایمان به خدا نداره چطوری شما میخواد برش اثبات بکنید که باید بره تحقیق بکنه راجع به خدا شناسی؟ این باید چطوری اثبات بکنید؟ میدید توش میمونید. اگه یک کسی که اعتقاد نداره، شما هم اعتقاد دارید، شما میگید خدا حکیمه، خب خدایی که حکیمه پس اونا نباید عذابش بکنه، عذاب به کسی میکنن که پذیرفته، خدا رو پذیرفته، لجبازی میکنن. اما یک کسی که اصلا نمیخواد تحقیق میکنه، اینا چطوری شما میخواد عذابش کنید؟ خب بگید خدا عذابش میکنه، با چه دلیلی؟ حتی به شکل خوب از تحقیق بکنه در فایده نداره، در باید میخواد. اگه تونستید از عقلی یه باید بندازه رو کلش و بعد میگه چون این باید عمل نکرد خدا میتونه عذابش کنه، اینو بشه روش بگم. ما تو بحث علم کلام دو تا راه بیان کردیم که اگه یه انسانی، یه نوجوانی، یه جوانی میگه دا من نمیخوام خدا رو بپذیرم، بعد میاد به شما که روحانی هستید دا میگه اون خدایی که تو عقیده داری حق ندارد من عذابم بکنه، چون من قبولش نکردم که. حالا شما باید بگید الان که خدا رو قبول نداری باید داری خدا رو تحقیق بکنی، نه خوب است باید، چطوری میگید باید؟ سوره نساء این بایدش میره سر شکر. شکر بحث عقلیه. میگه دا شما یه ناهار رفت خونه یه کسی، عقل چی میگه؟ میگه باید صاحب خونه رو بشنس ازش تشکر بکن. خوب است که نمیگه، که میگه تو مدیون صاحب خونه هستی، بعد این همه احترام گذاشت، چی تو دلت گذاشت؟ و شما هی بهش میگه بیا بریم صاحب خونه ببینیم چیه، اون میگه ول کن بابا بیا ببین. میتونه دینو بگه؟ این عقلش اینو نمیفهمه. عقلش میگه باید شکر صاحب خونه به جا بیاره. این باید عقلیه از باب تشکر. لذا اینجا میبینید شکر مقدمه بر ایمانه. ما یفعل الله به عذابکم این شکرتم و آمنتم. ترتیب لفظی داره و ترتیب معنوی داره، که ترتیب معنویش همون بحث تأثیر گذاریه، مقدم بر مؤخره، علت بر معلوله، شکر بر ایمانه. یه شکر هم داریم بعد از ایمان است، اونم یه بحث دیگه است. بعد از که من ایمان رو بردم هم میگم الحمدلله الحمدلله، اون نه، یه شکر دیگه است. اما یه شکر اینه که عقل میگه من هنوز خدا را نمیدونم خالق داره این جهان یا نه، همونم خیلی نعمت بهم داده شده، از وجودم گرفته تا این جهان. عقل من میگه باید بری ببینی خالق داری یا نه، اگه نداری خدا آزاد کن، اما اگه داری باید تشکر ازش بکنی. خیلی میرم تحقیم میکنم خدا رو میشنیدن. این باید عقلیه که یک کسی لجبازی کرد، خدا بر اساس این باید عذابش میکنه. یعنی مسئولیت اینه، عقل محدودش میکنه. خب حالا این آیه شریف هم اختیار رو میگه، هم شکر رو میگه، بعد آخر آیه هم دارد و کان الله و شاکرن علیما. یا یه دیگه هم باز همین سوره نساء 105، این 147 بود، 105ش اینه: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. ای پیامبر، ما قرآن رو به حق به تو نازل کردیم که چکار کنیم؟ لتحکم بین الناس بما اراک الله. شما بین مردم حکم بکنید به اون چه خدا نشونت میده. ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن به نفع خائنین خصیم خدا. آیه رو دقت کنید، یک جور دیگه معنی نکنید، میگه خلاصه خصیم خائنین نباش. نه، لا تكن للخائنین، به نفع خائنین خصیم حق نباش. ولا تكن للخائنين خصيما. خب آیه چی میگه؟ آیه میگه دا اولا پیغمبر لست علیهم به مسیطر، هجوان نمیتونه مردم بکنه، فقط به مردم میگه اینه. به مردم میگفتن که منو راست کن میدونید یا نه؟ میگفتن بر گفتن خب من اگه گفتم پشت این کوه صفا یه لشکر اومده با اون جنگ میپذیرید یا نه؟ گفتن بله، ما مطمئنیم تو دروغ نمیگید. خب پیامبر اینطور میشناختن. بعد میگن خب من دارم بهتون میگم بعد از این دنیا قیامتی هست، عذاب جلوتونه. گیر میافتدن، هیچی نمیگفت. میدونن پیامبر سراسر وجودشون صدقه، اصلا که توشون اصلا نیست. پیروانشون هم همینطورن، امیرالمومنین هم همینطورن. ابو ذر که پیغمبر گفتن صادق ترین افراد کره زمینه، حالا اینطور نقل میکنه از شب خاص لیلة المدید که 40 نفر دور خونه پیغمبر رو تو مکه گرفته بودن، میگن ابو ذر پیغمبر رو توی گونی گذاشت و دوش خودش اومد، از بین 40 نفر اومد یک گفت چیسی از دوشه؟ گفت پیغمبر. همه خندیدن و گفتن اینا ما را دست میدازه، حالا میدونید ما میخوایم پیغمبر رو بکشیم، ابوذر اینطوره، راست میگه. اینا رو ما باید یاد بگیریم و ببینیم چیه، بعد هم این شبه نه تو ذهنمون جاره چیه، یا کسی جونش به خطر است توریه بکن. اما شخصیت های اینا ببینیم، بعد ببینیم تو دنیا نظیر نداره. رئی جمهور آمریکا ببینید که سر تا پاش دروغ است، مثلا یه راست تو زبونش نیست مگر اینکه راست باز به نفعش باشه. عجب نفعش راست، یعنی یا راست گویی یا دروغ گویی نیست، یا خودش تهمت که به ایران میزنن که میگن شما دنبال بمب هسته‌ای هستید، اونا میخوان ایرانو جلو پیشرفتشو بگیرن، الان میدونن ایران دنبال چی. خب حالا این آیه خیلی نکات زیبایی توشه. یه نکته شما بگم که بحث تفویضه، این آیه آیه تفویضه، و اون اینه که اول خدا مؤدب میکنه پیغمبرش رو به قرآن، تعلیم میده الا انزلنا الیک الکتاب بالحق، پس پیغمبر عالم به تمام علومه چون قرآن تو سینه شده. بعد گله تحکم بین الناس به ما اراک الله، شما حکم میکنی، یعنی شما رهبری، حکم میکنی بین مردم. حالا حکم به چی میکنه؟ به هوای نفس نه، یعنی به ما اراک الله، به اون چه خدا نشونت داده. اول خدا نشونت داده تو سینه شما، حق رو نشونت داده، داری حق رو میبینی، چون حق رو میبینی خود رو به حق میکنی، میشه تحفیز. وقتی رهبر انقلاب بدونن یک کسی تمام وجودش صدقه، تفیز بشه، میگم برو فلان جا هر چی تو بگی من قبول دارم، این هر چی تو بگی قبول دارم، مال وقتیه که اطمینان داره که هوای نفس توش نیست، از خودش حرف نمیزنه. خیلی مهم است این آیه، اصلا ما تو دنیا نداریم نظیرش، تو قرآن هم دیگه نداریم، همین یه جاست. وقت اونجا که خدا میگه 30 روز روزه بگیرید، بعد به پیغمبرش که شما بگو 60 روزم مستحب، چه به خود خدا نمیگه 60 روزه. وقت پیغمبر میگن 1 ماه شعبانم روزه بگیرید، 30 روز، 10 ماه دیگه یه سال رو هم هر ماهی 3 روز روزه بگیرید، پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و اولین چهارشنبه وسط. بعد هم گفتن من جابل حسنه فلهو اشرم سالها، 3 روز روزه بگیرید به منزله 10 روز، 3 تا در روزه میشه 30 روز. نتیجه اینه که 10 ماه 10 تا 3 تا میشه 30 تا، با شعبان هم 30 تا میشه 60 تا، 2 برابر واجب. نافله هم همینطور، خدا 17 رکعت واجب میکنه، به پیغمبرش که شما بگو 34 رکعت هم مستحب. چرا خود خدا اینو نمیگه؟ چرا وحی نمیکنه؟ خب اون که اینو خبر نداره میگه پیغمبر از خودشون گفتن. تو نه، آیه شریفه میگه لتحکم بین الناس بما اراک الله، اول خدا نشونشون داده بعد بهتونم گذاره. پیغمبر هم میبینن تو لوح محفوظ، اما دو جوره، یه وقت لوح محفوظ وحی میشه 30 روز مارنزو کتب علیکم الصیام شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اما نسبت به اون 60 روزشو وحی نمی کنه، به پیغمبر شما بگن، بدون اینکه جبرئیل بیاد خبری بیاره، پیغمبر خودشون میگه. اون کسی که میدونه پیغمبر به ما اراک الله حکم میکنن، میگه این 60 هم حکم خداست. اون که اینا نمیدونه میگه یا رسول الله این از خودتون بود، از خدا بود، حالا هرچند پیغمبر از خدا هست، میگه من قبول ندارم، جبرئیل که نیامد بگه. همینجا رفوزه میشه، اینا میگن تفویض. تفویض خیلی مهمه، تو اصول کافی نگاه بکنید باب تفویض رو، خب بینید چقدر بالا هست. امروز هم اولیاء خدا هم میتونه برمای طلاعی ناصری و اون یکی از نزدیک میدیدید میدونست، سالها به خصوص بعد از رحلت پدر اومد 20 سال بیشتر خدمتشون میرسیدن. گاهی سوالی که ازشون میکردن، یه تأملی میکردن، یه چیزشون الهام میشد، بعد میگفتن. ما هم یاد داشتیم که و یه داستانشون رو بگن که گفتن من با آستانی حسینی بودیم، آستانی حسینی که دولت آبادی اونم از اولیای خدا بود، با پدر ما خیلی پدر ما ارتباط داشتن، با هم میرفتن میمدن. حتی الله ناصری هم گفتن من با ایشون بودیم. صحبت از حاج علی مقدس شد، حسد علی گفت، گفت این حاج علی مقدس تشرف اختیاری داشت، خیلی مهمه، کم داریم به کره زمین تشرف اختیاری. وقتی میخواست خدمت امام میرسه، این کار نواب خاصه، اما خب نواب خاص اعلام میکنن، اینا هیچی نمیگن، چون هیچی نمیگن بهشون میدن. آیت الله ناصری به آقای آسد علی گفته بودن بگو خصیات این حاج علی ها بگو، چیزی نگفت، بلند شد رفت چای بیاره، اما هیچی نگفت. گفتن تا رفت چای بیاره من سر پایین انداختن، همچه که سر پایین بود گفتن حاج علی مقدس رو دارم میبیننش، دن دو کیلومتر بالا شهر رضا توی جاده بود داشت میرفت، دیدنش، خصیاتش هم دیدن. وقتی برگشت آستلی چای آورد بهش گفتن که حاج علی دیدنش. گفت کجا دیدی؟ گفت همه همه دیدنش. خصیاتش رو گفت، تا گفتن گفت درست همینه. بعد آستلی مثل که رفته بود گفته بود به حاج علی مقدس که آی ناصری گرچه قصه از تو دارن تو رو تو ما کاشفه دیده بودن تو رو. حاج علی گفته بود من میام میبینمش. آیت الله ناصری هم میگفتن منم میخواستم برم، اما خب نشونه ازش نداشتیم برم میخواستم. یه روز گفتن از مدرسه همینجا مدرسه نیم آورد خودرشون رو دیگه خیلیتون میدونید، از خود درس ما که گفتن داشتن از کنار پیاده رو میرفتن طرف منزل، عباران به سرم کشیده بودن سرم زیر رو داشتن میرفت، همتون میرفتن یه کسی رسید بهش هم سلام کرد، ما هم جواب دادیم و تا رد شد یه الهام شد بشن که این حاج علیه است، تا الهام شد رو ما برگردن دم هیچ کس نیست، اصلا محف شد که دیدنش اینطوری بود این حاج علی. دیگه داستان هایی دیگه نقل میکنن از ایشون که و صلی اللہ علی محمد و آله 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 و آله